هشتم، تبیین الگو و روحیه مبارزه در اسلام. مارکسیستا یه بحثی رو قبل از انقلاب مطرح میکنن، میگن اسلام دین مبارزه نیست. اسلام دین آشتی و صلح، برای انقلابیگری، برای مبارزه، برای حرکت جدی باید یه مکتبی داشته باشیم. اون مکتب چیه؟ مارکسیسم. ما الگو و روحیه مبارزه در اسلام نداریم. آره؟ آقای کارل مارکس مبارزشون در کجا متبلور شده؟ با کی مبارزه کردن؟ با چه مشخصاتی؟ شهید مطهری میاغ الگوی مبارزه نه برای مسلمین و نه در چارچوب دین اسلام، برای کل بشریت ابا عبدالله حسین علیه السلامه. اون شبهی که شما مطرح میکنید که اسلام دین مبارزه نیست، دین جنگ نیست، دین عدالت خواهی و ظلم ستیزی نیست، ما نیستیم. این نسخه ما، نسخه شما کو؟ این آقایی که کتاب نوشته اینقدر حرف زده عملش کو؟ هشتمین بحث اینه که تو این کتاب ما داریم الگوی تمام عیار مبارزه با ظلم و احیاء عدالت و مبارزه در راه ارزش‌های انسانی رو به دنیا می نمایونیم. میگیم خیلی خب این نمونه ما، حالا شما نمونه بیارید. یعنی بیارید یه کسی برای عدالت اینجوری یه وقت بله بنده برای عدالت یه جوری سخنرانی کردم، اینم یه حدی از عدالت خواهیه. شما برای عدالت چیکار کردید؟ جانم، مالم، آبروم، هستیم، همه چی رو گذاشتم وسط. چجوری؟ ما همه بودیم یه عملیات انتحاری رو شهید شدیم. نه، اومدیم یه جایی با این شرایط اینجوری دونه دونه قطعه قطعه شدیم ولی کوتاه نیومدیم. نه بفرمید. چرا دو نفر داریم با هم سوال میکنیم؟ ایشون هم موازین، اول شما بعد شما. شما فرمید. مبارزه با خشونت فرق میکنه. خشونت اولا اینکه اصل خشونت خوبه یا بده. خشونت یه ابزار، بعضی وقتا بده، بعضی وقتا مثل اینکه من تو خیابون با خانوادم دارم میرم، یه نفر حمله میکنه به من و خانوادم، میگم که معذرت میخوام، من اهل خشونت نیستم. هی این داره به مار میزن و دونه دونه داره مثلا سیاه کبود میکنه، من اهل خشونت نیستم. خب خواهم گفت پس ماستی دیگه. خب یه جا خشونت لازمه، یه جا کسی سوال میپرسه یک سیلی میزنه، بی تربیت نماد بلطفقی سوال میکنه پر رو. خب اینجا هم خشونت بی خودیه. خب پس خشونت نه ذاتن بده نه ذاتن خب یه ابزاره، اما مبارزه با خشونت فرق میکنه. مبارزه یعنی درگیری. حالا این درگیری باز برای یه هدف مطلوبی است، برای یک ارزش انسانی یا برای زیاده خواهی. ما جنگ میکنیم با عراق در دفاع از کشور، نادرشاه حمله میکنه به هندوستان، برای چی؟ برای زیاده خواهی، برای مالندوزی. آقا نادرشاه ایرانی بوده، اون ایرانی حرف بد نزن، من ایرانی هر کاری کردم درست بوده، اون کار غلطه، این کار درسته. لذا این که اسلام دین مبارزه و خشونت نخه، اولا اسلام دین مبارزه و خشونت نیست، صلح‌های پیامبر و امیرالمومنین و امام مجتبی رو میرسیم. این که بعد خلفا چی کار کردن یا بعد عباسیان و امویان چی کار کردن، کی گفته اینا خلفای اسلامی هستن که ما بخوایم عملشون رو پای دین بذاریم؟ اصلا چیزی به نام شهربانو رو کلن رد بکنیم. جنگی هم که بین اعراب و مسلمین صورت گرفته، اول سطح 4 خدمات متقابل اسلام ایران بهش میرسیم. این که عرب ها اومدن فرهنگ و دین ما رو از بین بردن، کشور پیشرفته ما رو به ویرانه تبدیل کردن، اینا که اینو میگن برن عرض کردم کتاب دو قرن سکوت چاپ دوم مقدمه رو بخونن تا ببینن اون مورخی که این ادعا رو کرد بعد از نوشتن کتاب شهید مطهری چطور کلن حرفشو پس گرفت. بفهمید کی بود اینجا؟ شما فهم یکم بلندتر. خب سیره ائمه 3 کتاب بعدی انشالله که امام چه میکنه و واکنش مردم چجوره. تشریح تأثیر بزرگواری بر شخصیت یابی جامعه، نکته 9. آقا یه جامعه دوچار گرفتاری میشه، فرض کنید ما توی جامعه زندگی میکنیم، مردم بسیار ظلم پذیرن، یعنی کشور ما مثلا اشغال شده یا حکومت خارجی وارد شده، مردم ما جانشون، مالشون، ناموسشون، حیثیتشون، فرق هیچ قشنگ اونا میان اینو له میکنن میدن ما هم میگیم آقا خب یه هر اینا که دارن ما رو میکشن اقلا با شجاعت با یه روحیه حماسی کشتش اینا میان ما رو سر میبرن پس میخوان سر ببرن لااقل جمع شیم حمله بکنیم دردشون رو بکشیم کشته بشیم نه بابا اینا که ما رو سر میبرن نشستیم حالا شاید 2 روز دیرتر اومدن 2 روز بیشتر زندگی کردیم. یه وقتی جامعه دوچار یه رکود و رغبتی میشه جامعه کوفه اینطوری بود یعنی عبیدالله وقتی وارد کوفه شد 18,000 نفر از مردم کوفه با مسلم بن عقیل بیعت کرده بودن و برخی هم میگن عبیدالله با یه نفر وارد شد اون همون معقل بود یا معقل کم بعضی میگن اونم نبود تنها اومد حالا گفتن با 50 تا بوده با 70 تا با 12 اینا مهم نیست چجور 18,000 مرد جنگی که با مسلم بیعت کرده بودن نتونستن جلو 4 تا آدم بگیرن. این جامعه شخصیت نداشت، یه هویت قابل اعتنایی نداشت، لذا یه بادی وزید کلن جهت عوض شد. خب یه آدم بزرگوار که بعد انشالله میرسیم که فرق بزرگ با بزرگوار چیه، یه آدم بزرگوار میتونه یه جامعه رو بیدار کنه؟ آره میتونه. انقلاب ما همینطوری بود، وقتی مرحوم آقای بروجردی سال 1340 دنیا رفتن اصلا بس این بود که در ایران خبری نیست، یعنی مرجعیت هم که از دنیا رفت شاه پیام تسلیت رحلت آیت الله بروجردی رو با آیت الله حکیم در نجف داد، یعنی باب مرجع در ایران بسته شد، یه مرجع شیعه اونجاست. خداحافظ شما. جامعه در چه شرایطی به سر می‌برد؟ شاه یه برنامه‌های جدید رو برای بعد از آیت الله بروجردی برنامه‌ریزی کرده بود که تا زمانی که ایشون بودن اینا رو نکرد. ایشون که از دنیا رفتن سال 40 از 41 شروع کرد این کارا رو اجرایی کردن. امام وایستاد همراه که با اون خفیل کن تو قوم با یه عبا و قبا واسطه میگه شاه باید برود. آخه یا نمیدونی شاه چیه یا باید نمیدونی منشی یا رفتن نمیدونی از چه مستری ساخته شده. ما گفت نخه شاه باید بره. یعنی یک نفر میتونی یه جامعه رو تغییر بده؟ آره. یه نفر تو قوم وایساد گفت شاه باید بره. خیلی از علما به امام گفتن شما اشتباه میکنی و شاه رفت. یه آدم بزرگوار میتونه یه جامعه رو منقلب کنه؟ آره، به شرطی که بزرگوار باشه نه بزرگ. و نهایتاً استفاده فقهی از عاشورا. این که نهضت ابوعبدالله، حالا امروز سعی کردیم یکم بگیم غیر از اون روزه چیزای دیگه هم توی نهضت هست، ضمن این که یه بخشش هم عزاداری و برپایی این شعائره. از عاشورا استفاده فقهی میشه کرد؟ آره، امام این کارو کرد. تقیه چیه؟ ما مواجهیم با یک دولتی، با یک نظامی، با یک حاکمی که بی جهت خون انسان‌ها رو چیکار می‌کنه؟ میریزه و هدر میده. برای این که بی جهت خونمون ریخته نشه چه میکنیم؟ موضعمون رو آشکار چی؟ نمیکنیم. تا قبل از شروع نهضت انقلاب اسلامی خیلی از آقایون میگفتن ما باید تقیه بکنیم، این که شاه مثلا در یه شرایطی اگر چیزی بگیم چنین خواهد شد، زندان و بگیر و ببند و اینها. امام تا زمانی که بروجردی زنده بودن اینو قبول داشت، چون شاه خیلی از کارهایی که بعد انجام داد اون موقع انجام نمیداد. آقای بروجردی که از دنیا رفتن شاه وارد یه فاز جدیدی شد، امام واکنش نشون داد. خوب دقت کنید، به امام گفتن آقا در مقابل این چیزا باید تقیه کرد، نه باید واکنش نشون بدیم. امام گفت شما برای چی تقیه میکردین؟ ما تقیه میکردیم که اگر تقیه نمیکردیم و موضعمون رو مخفی نمیکردیم و علنی واکنش نشون میدادیم شاه میزد اصل دین رو بین چی؟ میبرد. برای که به اصل دین تعرض نکنه موضعمون رو مخفی میکردیم. بسیار خوب، پس تقیه میکردید که اصل دین رو حفظ بکنید. تا اینجا معلومه؟ بله؟ خب الان میخواد اصل دین رو بزنه، دیگه الان برای چی داری تقیه میکنیم؟ من میگم که من موضعم رو آشکار نمی کنم که مثلا ایشون اصل دین رو از بین نبره، یعنی این آشکار نکردن موضع برای حفظ جان خودم نیست، برای حفظ اصل دینه. خیلی خوب، الان ایشون اومده اصل دین رو میخواد از بین ببره، تقیه برای چی میکنی؟ اینجا معلومه تقیه برای چیه؟ حفظ جان خوده. امام یه جمله گفت، گفت در مهام امور تقیه جایز نیست. مهام مهم، امور مهم، در اموری که خاصیت مهم بودن دارن و اهمیت خاص دارن تقیه کردن جایز نیست. آقا برای چی ابو عبدالله الحسین علیه السلام مثل امام سجاد علیه السلام با حکومت کنار رایمد؟ برای چی امام مجتبی علیه السلام صلح کرد؟ برای چی امام رضا علیه السلام ولایت عهدی رو پذیرفت؟ برای چی امام صادق علیه السلام قیام نکرد؟ همین بحثایی که تو همین سطحه ان شاء الله عمری باقی باشه بهش میرسیم. آیا حزب اللهی بودن ائمه به اینه که همشون مستقیم قیام کنن؟ نه. اما اگر یه جای اصل دین در خطر قرار گرفت، دیگه نمیتونی تقیه بکنی. امام معتقد بود که اتفاقی که برای دین داره بعد از سال 40 میفته اینه که اصل دین در خطره. چون اصل دین در خطره، دیگه شما نمیتونی تقیه کنی. تا قبل از این تقیه میکردی که اصل دین رو حفظ کنی، اما طرف اومده اصل دین رو بخواد بزنه، مجبوری اینجا چیکار بکنی؟ دیگه تقیه نکنی و سر کلاس با گوشیت پیامک چی؟ نزن. از این امام خمینی نگفته، امام غلامی الان داره میگه. خب امام از عاشورا یه بهره برداری فقهی کرد که فوق العاده قبلش مورد بی‌توجهی بود. درس نهضت ابا عبدالله اینه که اگر اصل دین در خطر قرار گرفت، ما به هیچ بهانه‌ای نمیتونیم از این که با تمام وجود بیام تو میدون خودداری بکنیم. هیچ بهانه‌ای، جانم، مالم، آبروم، ناموسم، پولام، حیثیتم، ول کن. اصل دین در خطر قرار گرفت، باید بیای تو میدون. این استفاده ای امام از عاشورا بود. خب اینا 10 تا مقدمه بود که البته مقدمه طولانی هم بود. میخوایم وارد بحث بشیم. بفرمایید. نه، اصل این که اصلا دینی باشد، پیامبری به سطحی باشد یا نباشد. سوال ام بفرمایید. میرسیم. یه بفهم، یا خودمون متوجه میشیم یا اون کسی که قابلیت تشخیص داره اون میگه. یعنی فرض بفرمایید که امام حسین از کجا فهمید که یزید میخواد اصل دین رو بزنه؟ یزید صراحتا میگیم یه لعبت هاشم و بالملک ولا خبرانجا اولا وحی و نظر. پیغمبر میخواست حکومت کنه، دنبال بهانه بود، نه وحی نازل شده نه نبوت، دنبال حکومت بودن، یه پیغمبری هم گذاشتن گلش. یعنی چی؟ یعنی اصلش میخواد بخوره. حضرت اینجا وایستاد، گفت کوتاه نمیام. ائمه، بله بلندتر میگین. خدمات متقابل اسلام و ایران، عنوانوار بخوام بگم، یکیش تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ پهلوی بود که تاریخ ایران رو از هجرت پیامبر برداشت. کار دوم این بود که قرار بود دین بهائیت دین رسمی ایران بشه. سوم، زبان لاتین جایگزین زبان فارسی بشه. خب ائمه چیزی به ما گفتن، گفتن برای امام حسین علیه السلام چیکار کنید؟ عزاداری کنید. اینجا یه سوال، آقا برای چی باید عزاداری کنیم؟ یک، این سوال خودش به دو سوال تقسیم میشه. اولا ما برای چی عزاداری میکنیم؟ شادی؟ مگر حسین اصلا شهید نشده و چه رستگاری بالاتر از شهادت؟ باید خوشحالی بکنیم، تبریک بگیم به حضرت. سوال اول. سوال دوم، امام حسین شهید شد، بسیار خوب، یه سال، دو سال، پنج سال، 10 سال برش گره کردیم، بس نی؟ 1376 سال ما داریم گریه میکنیم، بس دیگه. با آدم پدرش هم دنیا میره، 2 سال بخواد سالگرد گریه میکنه، 3 سال، برای چی اینقدر؟ چرا دائمی گریه میکنید؟ این سوال اول. حالا الان جواب ندیم. یه پله بعد دارم الان نقشه بحث رو تو این 4 جلسه خدمتتون عرض میکنم. اصلا یه سوال، سوال دوم، چرا حضرت، چرا الان میتونین کلمه رو بگین، چرا شهید شدن؟ کلن مثل شما اونه که بعد از داری لحی ناره، چرا ازت شهید شدن؟ نابودیم. انشالله ظرف 4-5 جلسه این بیحالا غیبت میکنن، حس میشن، اونایی که جواب میدن و حال دارن و اینا، اونا میمونن، بسن از گرما هم رجعت پیدا میکنیم. عددون زیاده، مثل واقعا من دارم آبپز میشم اینجا. با اینکه شما هم گرمتون آره؟ نبته پایین خنکتر، این بالای گرما هم میاد. سایتوتون نفس نکشین خوبه، کمتر گرمشه اینجا. آقا حضرت اصلا برای چی شهید شدن؟ سوال. پاسخ، حضرت قیام کردن که شهید شدن. سوال بعدی، چه وضعی پیش اومد که حضرت باید قیام کنه؟ بعدش این قیام چه ماهیتی داشت؟ بر حسب علل داخلی، یعنی به خودی خود، بر حسب علل خارجی، از جهت تأثیر گذاری و تأثیر پذیری از عوامل بیرونی. بعد آگاهانه بود یا اتفاقی و آنی و ناگهانی؟ ابعادش چیا بود؟ تدافعی و تهاجمی، سلبی و ایجابی، عملی و نظری. این بحثی که ما تو این 4 جلسه، یعنی امروز و 3 جلسه آتی میگیم، جلسه 5 میریم سراغ تحریفات و و موضوع مفصل ورود تحریف به عزاداری، چه شکلی چه ماهوی و وظایف عوام و خواص. این نقشه بحث 4 جلسه ماست. بریم سراغ سوال اول که بحث امروز اون خواهد بود و این 3-4 تا سوال انشالله جمع. آقا برای چی ما باید عزاداری بکنیم؟ اولا برای چی عزاداری میکنید؟ شادی نمیکنید؟ ثانیاً چرا دائمیه؟ برای پاسخ به سوال اول بریم به صفحه بعد. آقا امام حسن علیه السلام در 10 محرم سال 61 چی شد؟ چی شد؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل اندرب بهن. یه کسی شهید شده کجا داره ارتزاق میکنه و از کی رزق میگیره؟ چه سعادتی بالاتر از این؟ ما باید روز عاشورا صبح قشنگ لباس قرمز، نارنجی، زرد، بنفش بپوشیم، به امام حسین علیه السلام تبریک بگیم که شهید شده. غیر از اینه؟ بله؟ یک جواب بدیم. اصل این بحث که ما باید تبریک بگیم و خوشحالی بکنیم از کجا اومده؟ از یه اعتقاد انحرافی که مسیحیت دارن. اون چیه؟ حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شدن تا گناهان ما چی بشه؟ اولا یارو اومد گفت آره این حسن و حسین سه تا دختران مقاویه هستن. گفت اولا حسن و حسین نیستن، حسن و حسینن. ثانیا سه تا نیستن، دو تا. ثالثا دختر نیستن، پسرن. رابعا مقاویه نیست، امیرالمومنینه. اولا حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده نشد. ثانیاً این چه حرف مضحکیه که حضرت به صلیب کشیده شد تا کفاره باشد برای گناهان ما. بعد میگن پس روز عاشورا خوشحالی بکنیم. چرا؟ برای این که ابو عبدالله حسین علیه السلام شهید شد که بشه چی؟ کفاره. یعنی خون امام حسین علیه السلام تمام گناهان ما تا قیامت رو میشوره میره. در واقع ابو عبدالله عاملی بوده است برای تجویز گناه در میان شیعیان الى یوم القیامه. واقعا دستشون درد نکنه چه زحمتی کشیدن حضرت. نتیجه از قیام ابو عبدالله خداوند این نعمت را نصیب ما کرده که هر غلطی خواستیم بکنیم آقا ابو عبدالله خیرت بده خدا، چقدر خوبی شد. پس ما دیگه این اسکنتا رو ایدیه یبت خانواده نارنگی بچه ها رو بگیریم دیگه بده. خب این تصور از قیام ابو عبدالله، قیامی که راه افتاد که حق در جایگاه خود قرار. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عن. نمی‌بینید حق چطور پایمال شده و هیچ توجهی بهش نمیشه؟ نمی‌بینید کسی از باطل نهی نمی‌کنه؟ ابو عبداللهی که برای امر و نهی قیام کرد، نتیجه خونش این میشه که هر گناهی دلت می‌خواد بکن روز قیامت بگو من سینه زن حسینم. بعد گفتن بفرما تو بهش دم در بده. باش تو راست میگی. آقا این همه ما روایت داریم در مورد عشق برای ابا عبدالله، این همه روایت داریم کسی این کارا رو بکنه بهش برو حرام میشه، چرا اونا رو نمیگی؟ این که کسی بخواد با اینجور آرسن لوپن بازی ها برای خودش توجیه گناه درست بکنه، دین ما همچین میزنه پس کله طرف. دو روز بکنه اسم گوچگشی بود. دو، ابا عبدالله باید خوشحال باشه. آره امام حسین علیه السلام باید خوشحال باشه که به من الان میام یک تفنگ برمیدارم ایشون رو که مثلا پاسدار مثلا فرض بفرمایید که حراست دانشگاه شهید بهشتی، ایشون مراقبت میکنه که مثلا یک تروریست وارد این دانشگاه شه، بنده ایشون رو به رگبار میبندم. بعد خانوادهش بعد از من تشکرم بکنی، این کجا میتونست اجر شهادت ببره، من شهیدش کردم. شما نخواهید خندید مثلا همین الان که میخندید و بایدم بخندید؟ دیوانه یا شهادت برای او فیض عظیم الهی بوده، ولی برای تو قاتل خونریز وحشی که مایه افتخار میتونه باشه. از جهت فردی ابا عبدالله به فوز عظیم رسیده، به جهت اجتماعی چی؟ مردم کوفه خوشحالی بکنن خدا رو شکر ابا عبدالله رو به اون فیض عظیم رسوندیم. ابا عبدالله اگر میموند و حکومت حق تشکیل میداد چه فیض عظیمی نصیب همگان از جمله خود او میشد. اینو تفکیک بکنیم. ابا عبدالله و خانواده او شادند که اندر بهم یرزقون. اونایی که کشتن چی؟ این موضوع جنبه اجتماعی داره، جنبه فردیش. مال ابا عبدالله رضا از زینب میگه و ما رأیت الا هرچی من دیدم زیبایی بود، عشق بازی حسین و یاران او با خداوند. خب اون روشه، این روش اونایی که اینا رو تکه تکه کردن، این چی؟ اینم جمیل بود، یه سری وحشی که هیچ اسمی از وحشیگری حق مطلب رو در مورد اون ادا نخواهد کرد. این دو تا رو بعد اصلا تفکیک کرد. میگن به ابا عبدالله تبریک بگید. ابا عبدالله تبریکش اینه که به شهادت رسید. ما برای چی داریم گریه میکنیم؟ برای اینکه جامعه انسانی میتواند به یک جایی برسد که این کار رو بکنه. مال قدیم بوده، میانمار مال قدیم بوده. آره، این همه آدم سوخته جزغال زنده زنده اینا رو سوزوندن، این مال قدیمه. آره، بچه کوچولو رو میگیرن با چوب میزنن تا بمیره، این مال قدیمه. ما برای چی گریه میکنیم؟ برای که هشدار بدیم. خب بین گریه و خنده کدوم اوج احساسه؟ شما نگاه کنید، یه خبر خوب بهتون میدن، یه خبر خیلی مسرت بخش، خوشحال میشید، لبخند میزنید، به یه جایی میرسه دیگه خنده کفاف شروع میکنید، اسمش هم میذاریم گریه شوق. چرا؟ ما اوج احساساتمون رو با خنده نمیتونیم نشون بدیم. فرض کنید مثلا آدم برادرش رو، مثلا برادر شما رفته جنگ، اسیر شده، الان آزاده است، برگشته، ببینیش او رو در آغوش میگیری، چند لحظه اول لبخند میزنی ولی بلافاصله چی؟ گریت میگیره. چرا؟ اوج احساسات با خنده منتقل نمیشه، با گریه منتقل میشه. اوج خنده گریه است ولی اوج گریه خنده نیست. اونی که روح انسان رو صیقل میده اینه، ولی زا ما بعد از خنده طولانی بی خودی حس بدی داریم. مثلا 5 ساعت بشینیم الکی بخندیم، حتی گناه هم نکنیم، الکی بخندیم فلان چیز، ها ها ها، این یکی ها، خوشحالی ها الکی. این بی خودی خندیدن بعدش یه حس بدی داریم. حالا شما که آدم سایید، ما که بی خودی الکی میخندیم یه حسی هم نداریم. اما گریه درستابی که میکنی بعدش حس بدی نداری. گریه درستابی، نه گریه الکی. 4 واحد افتاده، 4 روز گریه میکنه. خب 4 روز برو مطالعه کن، دوباره امتحان بده. ما احساسات رو به این دلیل که این احساس اینقدر میتونه پررنگ باشه، ما ازش به عنوان هشدار استفاده میکنیم. ما اگه بگم و مثال بگم، ما تو خونمونیم، خونمون مثلا آتیش گرفته، نزدیکه که آتیش برسه به قسمتی که مثلا 5 تا کپسول گازه، میایم بیرون شروع میکنیم داد زدن که آی مردم به دادم برسین، کسی کمک نمیکنه، میخندیم یا گریه میکنیم؟ وقتی میخوای افراد متوجه خودت بکنی گریه میکنی. این همه خواهر هم میخواد امودی چی هشدار بدی شما گریه میکنی؟ من میخوام هشدار بدم مواظب باشید، کربلا تکرار، مواظب باشید مردم سرشون کلاه نره، بیان کربلا حسین رو بکشن قربتن الالله. مردم بچه ابو عبدالله رو کشتن. شعر عمر سعد چی بود؟ یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. وقتی خواستن حمله رو شروع کنن، عمر سعد یه تیر انداخت، گفت بعد به عمر، به عبدالله بگین اولین تیر رو خودم انداختم، اولین رشادت رو خودم کردم. بعد گفت یا خیل الله ارکبی، ای سپاهیان خدا سوار اسب بشید و بالجنت ابشری، بشتابید، بشارت باد بر شما بهشت. شما میشنید میگن تو کربلا یک عده دامنش رو پرسنگ کرده بودن. چرا؟ یارو گفت، گفتن هر کی اینو بکشه، این فردی که از دین خارج شده زبونم لال، چی میشه؟ بهشتی میشه. یه عده نیزه دارن، یه عده تیر دارن، یه عده شمش، من هیچی ندارم، لااقل یه سنگی بزنیم که اسم ما جزء کشندگان این بیدین علیعزو بالله ثبت بشه. یعنی با یه اعتقادی دامنشون رو پرسنگ کرده بودن. نه خب یه نفر دارن میکشن دیگه، 4 نفر با شمشیر بکشن. چرا همه میخواستن مشارکت کنن؟ چون از بهشت رفتن عقب. ما داریم با گریه هشدار میدیم آقا مراقب باشید. چرا مردم سرشون کلا رفت؟ چون جاهل بار اومدن، چون نمیدونستن. بعد مثال خواهم زد، فراوان مردم یه جور بار اومده بودن، یعنی به جای مردم با یه بطری آب مواجه بودیم، کار ما راحت تر بود. یه سری موجود ربات های بی قاعده، قاعده شون این بود که حاکم چی میگه، قاعده این بود که رئیس قبیله چی میگه، و اینا اومدن در کربلا قربت الله و عبدالله رو کشتن. نتیجه اگر گریه اوج احساساته، اگر گریه عامل هوش داره، شما باید مواظبت بکنی گریه مردم مفت هدر نره. تعظیم شاعر به چیه؟ آقا اهل بیت به شهادت رسیدن، به ما گفتن با ناراحتی اهل بیت شما باید ناراحت باشید. ما ناراحتی اون رو چجوری بروز بدیم؟ با خنده، با گریه، با سوت زدن، با مشکی پوشیدن، با قرمز پوشیدن، با دوچرخه سواری کردن، با سفر هوایی رفتن. صبر کن، مثال رو بده. میخوای ناراحتی تو نشون بدی، من متخصص به عنوان مرجع نگاه میکنم به عرف چه کارهایی علامت عزادار بودن و ناراحتیه، میگم لباس مشکی بپوش، گریه بکن، این کارا رو بکن، این کارا رو نکن. ما باید برای گریه مردم برنامه داشته باشیم، نه برنامه به معنای شیطانی مردم یک کارخون برای ما گریه کنن. نه، مواظب باشیم کسی گریه مردم رو خرج حرف بی خود نکن. از این گریه، حالا که مردم شب محرم قبول کردن 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر بیان تو این جایی که تو متولیشی، تو رو به خدا به مردم حرف حساب بگو. یه کاری کن بعد این دهه مردم چیزهایی را بدانن که قبل این دهه نمیدانستن و اون دانستها در زندگیشون تأثیر بذاره. تا الان میگفتن امام سجاد بیمار، یعنی یک امامی بوده از سال 38 به دنیا آمده تا سال 94-5 که به شهادت رسیده، در طول عمر 56-7 ساله خودش از روز اول به دنیا آمده بیمار بوده تو قنداق تا روز آخر بیمار بوده تو بستر. چه حرف خنده داری آخه؟ به مردم بگو امام سجاد علیه السلام شب عاشورا میتونست بشینه، لذا اومد بین مردم نشست، بین 72 تن خطبه حضرت رو شنید. روز عاشورا انقدر تبش زیاد شد که دیگه نمیتونست بشینه، افتاده بود. تا وقتی که وارد خیمه شدن بگن این که با این تب خودش مرده، اگه حضرت میتونست مثل شب قبل بشینه شاید اون رو میکشتن. این بیماری با این نوع شدت در این زمان عارض شد، بعدم تمام شد. ما بیمار نمیشیم. انا مثلا بنده پارسا سرمو خوردم، استاد غلامی بیمار، غلامی مثلا سرمو خورده، مثلا ادامه فامیل من دوره ایتالیا حکمت با غلامی سرمو خورده، مثلا علت دوام بنده سرمو خورده همش دارم پیش پیش میکنم. اما سال دوم، خیلی خوب آقا، حالا باید عزاداری کنیم. برای چی دائما یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال؟ بس دیگه. یک، آقا برای چی برای ابا عبدالله شما 1376 ساله، برای چی اینقدر؟ همینقدر میشه دیگه. آره 61000 رو الان 400ی 430 همون 70 39ی 38ی آره 39ی اگر 39ی میشه پس 1378 سال. خواهد سر یکی دو سال چیز نکنیم، معامله رو به هم نزنیم. 39 با محرم سال جدید شروع میشه، ما هم تو فازه 38 من هم پس 39. آره 15 روز 20 روز از 39 گذشته. خب 1378 سال دارید گریه میکنید. صبر کن، صبر کن. اصلا قبل از اینکه بپرسی چرا انقدر گریه میکنید، اجازه صبر کن. تو کربلا دعوا بین کی و کیه؟ بین حسین و یزید. سوالمو بد پرسیدم. تو کربلا دعوا بین چی و چیه؟ حق و باطل. یه طرف یزیده، خواهیم بهش پرداخت. یزید کی بود؟ چی بود؟ یزید آقا احمق بود. احمق بود یعنی چی بود؟ یه طرف یزیده، نماد باطل، نماد گردن کلفتی، گردن کلفتی در مقابل چی؟ در مقابل حق. یعنی به اون میگیم که تو مسلمانی. آره میگیم خب این شرابخواری علنی، این شعرخوانی هایی که توش کفر هست، این جسارتاً سگبازی و میمونبازی، این روابط بیقاعده با زنان، اینا حکمش چیه؟ سوال داری؟ آره گردن بزنید. این شد منطق. یه موجود این شکلی یه طرف قضیه است. اون طرف کیه؟ اون طرف کسی است که قبل از این که هر مطلبی بگوید میگوید که الا ترون ان الحق، نه ان الاسلام، ان الحق لا یعمل به. یزید برای چه خون مردم رو بی خودی میریزه؟ خب حالا اهل بیت اونا طرفدار اسلام بودن، اهل بیت طرفدار اسلام بودن. امیرالمومنین اومد تو بازار، دید یهودی داره گدایی میکنه، با اینکه یهودی معمولا وضع مالیشون بهتر از مسلمان بود، دست میگیره آقا کمک کمک. رسید به حضرت، حضرت گفتن که تو جوونی چیکار میکردی؟ گفت باربر بودم. حضرت فرمودن برای کی باربری میکردی؟ گفت برای این 3-4 نفر که تو بازار هستن، برای اینا بار میبردم، مثلا پیامکی میخواستم بزنم گوشیشون از دستشون میگرفتم که موقعی باربری میکنم پیامک نزنن، حواسم پرت نشه، بار از دوشم به زمین نیفته، چه بسا چون موقع گوشی نبوده. بعد یعنی جان یک عده بنده جوری کسی نیست. یک دونه بذار یه دونه قلب بفرستم. بابا حالا قلبو بعد بفرست، من خب گناه داره یه قلب فرستاده، من یک دونه قلب با تیر براش بفرستم که منتظرم. ای خدا، ای خدا، این ریشه موبایل رو بخوش کن. عجیبه، عجیبه، یعنی دارین خودزنی میکنین. حضور شما عرضم که دعوا، دعوای حق. امیرالمومنین گفت برای کیا برابری میکنی؟ گفت مثلا برای اون چهار نفر همین دیگه، کسی که موبایل سرکی از دست بگیره به کسی هم بار میده ببره دیگه، همین روحی همین. معلوم شد آبرو کیه میخوام ببرم، از اون چهار نفره، ولی به فردش اشاره نمیکنم، خدا انشالله آبروشو ببره. حضور شما عرضم که مثلا یک کلاسی بودیم، جلسه آخر بود، یه دوره بود، گفتم آره من مثلا بساسی بحث مزایی نکته‌ای بود، من قصد زایی کردن کسی رو نداشتم، خدا زایتون کنه، من چه کارم؟ بندگان خدا خیلی جدی میگم، من دارم حلالیت میطلبم، دریغ از اینکه ما از کسی حلالیت بطلبیم. حضور شما عرضم که میگم مثلا، میگه برای اون چهار تا بار میبردم، حضرت دست یهودی پیرمرد رو میگیره، میاد دم مغازه اون چهار تا، میگه این جوونی براتون بار میبرده پیر شده، چرا خزیناشو تامین نمیکنید؟ آه بخوی یهودی لامصب بچه‌هاش میخوان اسرائیل رو بندازن، این حرفا چیه؟ از اون ابتدا میگه حق، الا ترون ان الحق لا يعمل به، به حق عمل نمیشه. برای چی یزید بی خودی زمین مردم میگیره؟ برای چی یزید بی خودی آدم میکشه؟ برای چی یزید بی خودی دست اندازی میکنه به ناموس دیگران؟ برای چی؟ بعد طرف نفهمیده اینجوری میکنه. بله دیگه، مستندی بود از یکی از این شبکه های ماهواری، یارو میگفت آره دو تا عرب سر یه زن دعوا کردن، حالا شما عزاداری میکنید، احتمالا شنیده باشید، میگن دعوای امام حسین و یزید سر چی بوده؟ سر یه زن بوده. سر کدوم زن؟ داستانی رو نقل میکنه دینوری یا ابن قتیبه دینوری، داستان اینه، فردی به نام عبدالله ابن سلام که حاکم بصره بوده یا موسر الان یادم نی، این یه زنی داشته به نام ارینب. ارینب مسقر ارنب، یعنی خرگوش کوچولو. اگر یه دختری به دنیا اومده خیلی زیبا بوده، اسمش رو داشتن ارینب به خاطر مثلا قشنگی چشمای خرگوش. یزید در شام ندیده عاشق ارینب میشه، به معاویه میگه من ارینب رو میخوام. معاویه میگه خب این شوهر داره، میگه من عالی نمیشه، من اینو میخوام. اینا منطقشون این شکلیه. معاویه میگه صبر کن یه فکری بکنم، عبدالله ابن سلام رو از موسیل یا بصره میخواد برای شام. این که میاد بهش میگه که آره من به نجریستم، تو با توجه به سوابقت و درایت و اینا حیفه که مثلا حاکم بصره یا موسیل باشی، باید بهت مثلا حکومت جدیتر و فراگیرتر و بزرگتری بدم و میخوام دختر خودم به عقد در بیارم. این نادان میگه به به چی بهتر از این و این. اون وقت معاویه به دخترش میگه که این عبدالله ابن سلام فردی رو خواهد فرستاد برای خواستگاری از تو، بگو که من زنت میشم ولی زن دوم نه، با اینکه اون موقع خیلی مرسوم بوده که همسران متعدد داشتن. عبدالله ابن سلام، معاویه میگه خب بالاخره دختر من میخواد، یه خواستگاری بفرستی، این یه کسی رو واسطه میکنه، برو خواستگاری بکن. این که میاد دختر معاویه میگه که من همسرت میشم بالاخره، چون پدرم به تو نظر مساعد داره، ولی زن دوم نمیشم. این نادون به خاطر جایگاه دنیوی و مکنت و مال معاویه از همون شام قیابن همسرشو طلاق میده در موسل یا بصره. معاویه از روزی که این طلاق میده سر کارش میذاره، تا اون مدت عده طلاق چی بشه؟ تمام بشه و ارینب کامل از عقد او چی بشه؟ خارج بشه. در روزای حالا هی این پیگیری به دختر معاویه که آقا چی شد ازدواجون، میگه من میخوام ادامه تحصیل بدم، ما همین پسا که امروز ما داریم و اینا، قصد ازدواج ندارم، میخوام برم خارج مثلا اونجا دیپلم بگیرم، از این حرفا سیکل بگیرم خارج. خاطراتون مرور میشه. حاضر شما عرضم که این هی سر کار میذاره میذاره. معاویه این وسط حالا ابو هریره بوده کس دیگه رو میفرسته، میگه برو موسیل یا بصره بهش بگو به ارینب که طلاق داده عبدالله ابن سلام تو رو، او رو برای یزید خواستگاری بکن. یه مهریه سنگینی هم در نظر میگیره، مهریه هم براش تعیین بکنه، او رو به عقد یزید در بیاره، برده بیا کجا؟ شام. این ابو هریره یا هر کسی دیگه که بوده سر راهی که بره به موسیل یا بصره میاد مدینه، به خاطر ارادت به ابو عبدالله حسین علیه السلام خدمت امام حسین علیه السلام میرسه. حضرت میگن برای چه کاری داری میری موسیل یا بصره؟ میگه برای همچین موضوعی. حضرت میگه من یه خواهشی ازت بکنم؟ میگه بگو. حضرت میگن ارینه و برای منم خواستگاری کن، هر چقدر یزید مهریه قرار داده از طرف منم پیشنهاد بده. باش. این راه میفته میره پیش ارینه، بهش میگه که عبدالله سلام تو رو طلاق داده. خیلی زن همسرداری بوده، یعنی مثلا چیز نداشته بنده خدا. خیلی قصه میخوره و گریه میکنه، میگه ولی ناراحت نباش، دو نفر خواستگارتان، یکی یزید ابن معاویه، یکی حسین ابن علی سلام الله علیهما. این اورینه به ابو هریره یا هر کسی که بوده که آدمی جا افتاده بوده، میگه تو جای پدر منی، راهنمایی میکنی کدومو بپذیرم؟ او برمیگرده خیلی جالب جملهش، میگه اگه دنیا رو میخوای پیشنهاد یزید رو بپذیر، اگر دنیا و آخرت رو میخوای پیشنهاد حسین رو بپذیر. اورینه میگه من پس پیشنهاد حسین میپذیرم. این آقا اینو برای ابو عبدالله عقد میکنه، مهریه رو هم تعیین میکنه، میاد مدینه، اینو تحویل امام حسین میده، میره شام. معاویه و یزید کارت بزنی خونشون در سرت بکنه. میگه حالا اینجوری شد دیگه، آقا یزید قاضی فلان، دیوونه میشه دیگه، دیوونه که بوده دیوونه تر میشه. بعد از این عبدالله ابن سلام میفهمه که سر کاره، یعنی دختر معاویه که هیچی، حکومتش هم از دست میده و در حالی که خیلی جولیده پولیده و لباسهای جنده و مندرس و اینا، برای همیشه میاد مدینه، میاد در خونه امام حسین علیه السلام در میزنه، به مثلا یکی از اون پیشکارهای حضرت میگه، حضرت میان دم در میگه که کاری دارید؟ اون میگه جسارت من قصد زحمت و مزاحمت ندارم، پیش همسر شما یه امانتی دارم، مثلا یه حالا گنجینه‌ای بوده، اون اومدم ازش تحویل بگیرم، چون دیگه اصلا زندگی ندارم، حکومت رو که ازم گرفتن، بدبخت و بیچاره هم شدم، هیچ چی ندارم، یه امانتی پیش همسر شما داشتم. حضرت میگه خب چرا خودش طلب نمی‌کنی؟ میگه آقا مثلا خب روم نمیشه همسر شما. حضرت میگن اورینه رو صدا کنید. اون میاد، حضرت به عبدالله ابن سلام میگن که همچنان همسرت رو یا نقل به این مثلا همسرت رو دوست داری، او گریش میگیره، اورینه هم گریش میگیره. حضرت میفهمند که به خدا قسم تا الان چهره اورینه رو من ندیدم، موقعی که اومده اینجا من تو صورتش نگاه نکردم. همونجا اورینه رو طلاق میدن، چون هیچ ارتباطی بینشون نبوده، عده‌ای هم در کار نیست، همونجا اورینه رو برای عبدالله ابن سلام عقد میکنن، یه چیزی هم بهشون هدیه میدن، میگن برین زندگی کنید. و تنها کاری که حضرت میکنن، اورینه رو از شر یزید حفظ میکنن. بعد میگن یزید به این دلیل، با اولا که ابا عبدالله اگر دعوایی با یزید داشتن، باید اورینه به عنوان همسر میگه، تنها کاری که امام حسین علیه السلام کرد او رو حفظ کرد. یک. دو، غیر از ابن قتیبه در کتابش هیچ کسی دیگه به این داستان اشاره نکرده و خیلی ها گفتن این داستان مجعوله و جعلیه. اگر هم درست باشه قضیه این بوده، اصلا دعوایی در کار نبوده. این نزاع دو تا مرد سر یه زن نیست، نزاع حق و باطله. خب دعوای حق و باطل تمام شده؟ دعوای حق و باطل تا کی هست؟ تا انسان هست دعوای حق و باطل هست. ما برای تعیین وظیفه خود در دعوای حق و باطل به چی نیاز داریم؟ به الگو. الگو چیه؟ ابا عبدالله. امام حسین علیه السلام تا کی باید زنده نگه داریم؟ تا کی باید براش گریه بکنیم؟ تا کی باید مواظب باشیم تکرار نشه؟ تا وقتی دعوای حق و باطل هست. دعوای حق و باطل تا کی هست؟ تا وقتی انسان هست. تا منفعت طلبی انسان هست دعوای حق و باطل سر جاشه. هر وقت ما به یک جایی رسیدیم که دعوای حق و باطل نبود، الگویی برای مبارزه با باطل نیاز نباشد، اون بحث دیگری است. دو، حماسه ابا عبدالله حماسه قریشه. آره؟ عربه؟ شیعه است؟ حماسه اسلامه؟ نه، حماسه عبدالله حماسه اسلام هم نیست، حماسه اسلام هم نیست، نه، حماسه بشریت و انسانیته. یه دلیل، اگر دین ندارید آزاده باشید، این اصلا شعار دینی نیست، شعار انسانیه. آقا شما با بنده جنگ دارید، بسیار خوب، من که هنوز زنده هم، به خانوادم چی کار دارید؟ اگر اینجور نیستید، کونو احرارن فی دنیا کن یا شیعت آل عبیس، ای شیعیان آل عبیس، اگر دین ندارید آزاده باشید. این شعار، شعار نه قریشیه، نه عربیه، نه شیعیه، نه اسلامی، شعار انسانیه. برای این عزاداران ابا عبدالله الان شیعیان نیستن، مسلمونا نیستن، کیان؟ کل بشریت، همه آدم های آزاده عالم یه واکنش نسبت به ابا عبدالله دارن. عالم مسیحی یا عالم لایکی که هیچی قبول نداره، میگه حسین این ارمنی های کشور خودمون، اهل سنت در ایران و جاهای دیگه، در پاکستان، در هند، هندوها، اینا برای چی؟ برای عبدالله. چرا؟ به واسطه این که حماسه او حماسه بشریته، چون حماسه بشریت تا بشر هست، این حماسه هم هست. این که آقا پس کهنه نمیشه دیگه، 1378 سال شده کهنه نشده. اونی که ما داریم میبینیم هر سال بر تعداد عزاداران ابا عبدالله و کیفیت عزاداری او چی میشه؟ اضافه میشه. هی و واقعا بعضی وقتا فکر کنید محرم نبود، 11 ماه سال ما خرابکاری میکنیم، این دهه اول همه چی ابا عبدالله میشوره، دوباره 11 ماه خراب. یعنی من فکر میکنم اگر این اتحاد ملی ما، این همدلی، این مهربانی، این نزدیک شدن مردم به هم تو این ماه نبود، ما بعد 2 سال هم دیگر تکه تکه کرده بودیم. یعنی هر کاری که میکنیم محرم میاد همه رو صاف میکنه، دوباره مردم توی فضای عاطفی احساسی با محبت و همه با همی شب و روز قاطی میشه، میریم میای، این میاد 11 ما سر این سفره خرابش میکنیم، میخوایم از بین بریم، دوباره میاد دوباره میشوره. خدا میدونه 2 سال محرم از تقویم حذف بکنن از ما چی باقی خواهد موند. اما اینکه چرا حضرت شهید شدن که قیام دلیلشه، انشالله باشه برای